مشکلات یه پوزیشنه که آقا این تحصیل بکنه، ولی بگیم که این خانم دختر ما لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتراست. اما وقتی وارد زندگی میشه، آدم با اون محدودیت های زندگی روبرو میشه، یه فضای تو ذهن شما ایجاد میشه که خب آقا من که درس خوندم، این آقام که اینجوریه، دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی خوندن، کار ساده ای نیست، چرا از این رشته، چرا از این دسترنج استفاده نکنن. میخوام در لابلای توضیحاتتون اختلافاتی که بینتون بوده اینها هم بوده و یه مقداری از شخصیت همسرتون که زیاد میگید که با شما سازگار نبوده، مخصوصا اون بحث بیمسئولیتیشون، یه ذره برای من با این توضیحاتتون تو پارادوکس اینو اگر توضیح دادید.
شرکتی که براتون توضیح دادم، پدرشون کار مخابرات میکردن، بعد پسر بزرگ این خانواده که من گفتم خواستگار خواهر منم بودم، یه پسر
که اتفاق نیفتاد،
نه ما به خاطر شناختی که روی عصبی بودن ایشون داشتیم و نوع جسارتی که ایشون داشتیم و چیزی که ازشون شنیده بودیم و میدونستیم، با خواهرم هماهنگی نداشتن دیگه، ما ردشون کردیم. این همسر من خیلی پسر ظاهر آروم، درونگرا و مقابل اون شخصیت برادر بود. اون برادر بزرگی که با پدر شرکت کردن،
اونش میخوام تحصیلاتشون چی بود؟
ایشون اون موقع که با فوق دیپلم در واقع شروع کردن مکانیک میخوندن، یکی از برادرها اومدن سراغ برادر بزرگی، اومد سراغشون که برای چی داری درس میخونی؟ تو که تحصیلات به بیای تو شرکت، و ایشون مکانیک رو ول کردن اومدن مدیر مالی شرکت. یعنی هر کدوم برادر بزرگی شد شریک پدر، صدونگ سه تا برادر دیگر هیچ کدوم هیچ سهمی نداشتن، نه فقط کارمند بودن. یعنی ایشون تمام درآمدها و همه آیدی هم برادر بزرگه، چون یه جسارت عظیمی داشتن و پدر زیر دست این برادر بود، به خاطر همین تمام چیز میگفتن شما فقط کارمند اینجا هستین. با موجود همسر من مدیر مالی بودن، اون یکی برادر مدیر فنی بودن، اون یکی برادر مدیر فروش بودن در ظاهر، اما در باطن کارمند، یعنی هیچ سهمی و هیچ چیزی نداشتم. به خاطر همین میگم
اختلافتون سر این مسائل بود؟
نه که... اختلاف من سر این بود، از ابتدای زندگی این بود که من همیشه تنها بودم تو خونه تا 12 شب، و موقع که میومدم خب آیدی چی بود؟ هیچی، آیدی بود که در حدی که روزمرگی زندگی با شرایط خاص میگذشت. و دلیلشو که میپرسیدم
یعنی چی؟ یعنی از لحاظ ذیل معیشت داشتی؟
ذیل معیشت که یعنی خب ما یه خونه اجاره کرده بودیم و اینکه روزمرگی در حد روزمرگی دیگه میگذشت دیگه، نه اینکه رشدی در باشه، یا نه اینکه به عنوانه که مثلا شما میگین که بعد شرکت تضامن، یعنی شرکتی که شرکا هستن، نه درآمد در حد کارمند. یعنی هیچ مشکلی که ما این بود که باشه هیچ کارمندی تا 12 شب هر روز در کار نیست، هیچ کارمندی 8 صبح نمیره سر کار و 12 شب بیاد خونه پنجشنبه ها و جمعه ها و همه چی.
یعنی اما در از معذرت میخوام، در حد اون بتالت وقتی که برای خانواده داشت عایداتی رو
نه آیه در حد کارمند مثل همه، یعنی اینجوری بود. یعنی من اینجوری
شما
میگه.
معترض بودید که
من معترض بودم که خب اگه قرار ساعتی باشه، هر ساعت کاری یه چیزی در اومد، هر چیزی یه بهایی داره، یه دریافتی داره، و این اصلا موقع سود کارمند، موقع کارمند مایی شما سهمی نداری، و برادر بزرگ انقدر جسارت داشتن، پدر زیر سلطه بودن، و موقع زیان شما فرزندین، شما برادری، چون برادر بزرگ و شکستگی عظیم ایجاد کردن و شرکت مشکل دار شد، و اون موقع که خب همه شرکت باید برچیده می شد و اینا، شما برادرید و پسرید و باید هیچ چیزی ندارید و همچنان باید دنبال ما باشید و ما رو ساپورت کنید، ما رو حمایت کنید. من این موقع خود اینو میگم، عدم مسئولیت پذیری و عدم بلوغ. ایشون میخواست شاید یه موقعی مثلا جدا بشه، اما در این حال اون المان هایی که از محیط میگرفت، حس عذاب وجدان هایی که از محیط میگرفت، باعث میشد که نتونه که اون مسئولیت خودش رو به عنوان پدر و همسر انجام بده، و باعث شد که ما روز به روز توی چاه هی عمیق و عمیق‌تر بشه. یعنی مشکلات ما علاوه بر بلوغ، عدم استقلال شخصیتی و بلوغی، مشکلات مالی هم اضافه شد به این موضوع، در حد اینکه دیگه خب کار نداشتن، ایشون شرکت جمع شده بود کار نداشتن و اون توانه اون جسارت اینکه خودش بره دنبال کار و حس اعتماد به نفس داشته باشه هم نداشتن.
خب
بعد
سارا جان، من از گفته‌های شما مخصوصا قسمتی که گفتی من تو زندگی مشک نقش زنانگی مبازی می‌کردم متوجه یه موضوعی شدم. مثل این که شما با همسرتون تفاوت سبک ارتباطی داشتید، درسته؟ یعنی بذار باز کنم براتون. این که فکر میکردی همسرت یک فرد منفعلیه که توسط خانوادهش داره کنترل میشه، درسته؟ و این موضوع برای شما قابل پذیرش نبوده.
بله تا حدی یاده من، یعنی ما خب من تیپ خانوادگی این بود که مرد ساپورت کننده و حامی و حامی خانواده است و اولویتش خانواده است و من اینو توی ایشون نمیدی چون نمیدیدم، هی مجبور میشدم اعتراضاتم رو بر من، حتی با خانوادهشون هم مادرشون هم صحبت کردم که ما ایشون اینه، من مثلا اینجوری گوش دادن و رد شدن. و در واقع بعدش هم که مطرح، بعد از 3 سال که من اومدم موضوع با خانواده مطرح کردم به من میگفتن چرا نمیگفتی؟ گفتم من گفتم اما فایده ای نداشت. در واقع این گفت
واضح نمیگفتین؟
خب واضح هم میگفتم فایده نداشت. اینو که میگم خانواده ها از هم شناخت دارن، نه واقعیتش اینه که آدم تا با هم نزدیک نمیشه ولی نقشا رو نمیگیره. خانواده های شناختی ما از خانواده یه پکیج دیده بودیم که هم سطح مان و اولویتشون، من یه خانواده دارم اولویت بچه هام، یعنی خانم منم خودم الان مثلا یه جوری اولویتم پسرم هستش،
درست
در یه سطح بالا. اما نه بعدن که باید نشدیم دیم، نه این یک ویترینی بود و اصلا واقعیت اون نیست،
نمایش بود.
نمایش بود با من تا موقعی که من عقل نکرده بودم یه تیپ دیگه بودن، موقعی که ما عقل کردین احساس کردن که خب من دیگه گیرشون افتادم.
یه قانون نانوشته هم وجود داره در حوزه مسائل خانوادگی، وقتی دختر از لحاظ مالی وضعش خوب باشه یه خواسته نانوشتهی در ذهن داماد شکل میگیره که باید این خانواده من رو حمایت مالی بکنه. من به نظرم تو این حوزه ها هم بینید
بیعلت نبوده،
یه جایی همسر شما از لحاظ مالی وابسته به اون خانوادش بوده، یعنی حالا چه به عنوان کارمند چه به عنوان سهامدار حقوق بگیر اون خانواده بوده، توجه میکنید؟ یعنی از لحاظ مالی استقلال نداشته. خب تو تهران هم اگر شما بخوای کار بزرگ یا متوسط انجام بدی نیاز به سرمایه داره. یا این بوده که حالا نمیگم اینو بازگو کنه چون بسیاری از مسائل خانوادگی باید تو اون پرده خودش بمونه برای همیشه، یه جاهایی هست که یه عده مطالبه میکنم، میگن که آه توی که میگی که آه من تا 12 شب بیرونم آیدیم در حد کارمنده، خب پدر که شما داره بیاد وسط کار شراکت رو با ایشون انجام بدیم. من احساس میکنم بیشترین زاویه اختلاف شما از اول زندگی، شما به قول خودت یه شمایی رو از زندگی طرف مقابل دیدی که همسط شماست، ولی وقتی وارد زندگی شد دیدیم ای بابا درسته این وجود داره ولی مال این نیست، اصلا نمیتونه دست به اون بزنه. تنها چیزی که من از این زندگی طلبکارم همون حقوق مقرریه که این خیلی مهمه به نظرم. یعنی مبنای اختلاف شما مسائل مالی بوده و نه اینکه شما مطالبه گر باشید. من دو سوی این موضوع رو برای شما باز کردم و معتقد هستم که در ادامه راهم که میگید شرکت ورشکست شده، این شده دیگه به قول معروف پایان کار.
یعنی آقای دکتر من عذر میخوام، این خانواده طرفین بیشتر با نقاب زندگی میکردن تا با چهره باقی، اون نقاب ها یه مقدار ظاهر امر و شکیل‌تر،
اون نقاب تو اکثر خانواده
این خیلی هم بده،
متاسفانه این که چشم و هم چشمی که میگیم چی هست، همه این نقاب ها هستن دیگه.
نقاب حالا ما میگیم برای فریبه، ولی نقاب نیست، ما تو هر ایفای نقشی یه ماسکی رو داریم، درسته؟ اونا دوست خانواده بودن، خب تو نقش دوست خانواده چهره زیبایی، خب اصلا هممون همینطوری هستیم، درسته؟
بله.
و اون چهره زیبا رو نشونه همدیگه میدیم، همدیگه رو تحویل میگیریم، ولی زندگی مشترک، خب اون ماسکو دیگه ما نمیتونیم همیشه حفظش کنیم. وقتی وارد زندگی مشترک میشیم، اون موقع خواسته ها تازه شروع میشه که من میخوام همسر من چه وظایفی رو به عهده بگیره. خب از اونجایی که ایشون فرزند منفعل خانواده بوده، این مسئولیت ها رو بیشتر واگذار میکرده به بقیه اعضای خانوادهشون، که خب اینو میشد قبل از ازدواج متوجه شد که خب وقتی برادر بزرگ شما دارید میگید یک فرد کنترلگر پرخاشگره، خب یک فردی که توی خانواده داره کنترل میکنه، پرخاشگری رو داره، با احساس گناه دادن داره کنترل میکنه، یا پدرشون با لطف زیادی داره ایشونو کنترل میکنه، خب این فرد غیر از این سبک دیگه رو بلد نیست. خب و چقدر خوب بود که اینا رو واقعا، چون قابل، ببینید مهارته، مهارت مثل مهارت دوچرخه سواری با تمرین میشه اینو یاد گرفت.
بله.
چقدر خوب بود که اینو میرفتید و ایشون یاد میگرفت، و اینکه خب شما هم نقش مدیریتیتون من میبینم پررنگ بوده، شما فردی بودید که به سمت روش میخواستی حرکت کنی، فرد تلاشگری بودی که به واسطه اینکه حالا خانواده این مذهبی بوده، یک سیستم ارزشی خاصی بوده، اون محدودیت ها رو داشتین.
بله.
ولی بعد از ازدواج خواستی که چکار کنی؟ این رشد خودتو داشته باشی، زندگی خودتون رو داشته باشی.
بله.
ولی متاسفانه این عدم این توازن بین سبک شما و سبک همسرتون،
بله،
مشکلاتی رو براتون ایجاد کرده، درسته؟
بله.
آره، که امیدوارم ایشالا بتونید اینو.
البته خانمه هم دکتر، من فکر میکنم چون سرکار خانم رحیمی خودشون میگن همش با ویترین خوب سعی کردم روبرو بشم،
منظور نقاب نبوده.
نه ببینین، نهایتا ما درسته نقاب رو در فریب ها به کار میبرم،
بله،
اینو من بحثی روش ندارم، ولی اینم خارج از فریب نبوده. من موقعی که توان خودم رو دارم میبینم سرکار خانم رحیمی به خانواده میگفت من هیچ حرفی نمیزدم، چون نمیزدن ایشون هم نمیتونستن اون چیزی که دارن میبینن و اتفاقی که داره میفته رو حداقل با خانواده صحبت کنن. پس اینو خانواده محترم باید بدونن.
درست آقای دکتر، ولی هر خانواده میخواد یک انتخاب بهتری برای فرزندش داشته باشه.
این مال زمانی است که ایدئال باشه، موقعی که نیست میشه همین. به هر حال ما در برنامه آشیکنان هستیم در خدمت شنوندگان عزیز، همچنان شما دوستان داریم برنامه آشیکنان رو گوش میکنین. از اتاق فرمان آهنگ را آماده کردن که تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. باز مجددا در خدمت کارشناسان و مهمان عزیز خواهیم بود.
نبودی دلم زیر پای از انتظار جدایی نداشتم.
ممنونم از اتاق فرمان، شعر قشنگی بود که میگه کنارت نبودم، کنارم نبودی، تو درگیر حسی، کنارم نبودی. این نمیاد بگه که ببینیم چرا کنارت نبود. بعض وقتا در کنار هم بودن این نیست که از نظر فیزیکی باشیم، این مهمه همدیگر رو حس بکنیم، این مهمه که قدر همدیگر رو بدونیم. بودن در کنار هم لذتش بر اینه که حس رو بیشتر بگیریم تا بخوایم به بقیه ماجرا بگردیم. حالا آقای دکتر شما میفرمین، خانم عباس‌زاده شما میفرمین، سرکار خانم رحیمی شما اگر چیزی هست بفرمین. که
نه، من از خانم رحیمی سوال میکنم که چه اقدامات قضایی در خصوص موضوع انجام دادید؟ الان شرایط خانوادتی چجوری؟ اینو اگر توضیح بدید
من چون اون موقع که سال 89 که اومدم توی خانواده، خب خانواده یه با یه بهتی، و سال 89 طلاق یه چیز فاجعه بود، مخصوصا منی که یه بچه داشتم، در واقع واقعا فاجعه بود. موقع که من اومدم به خانواده مطرح کردم، خانواده اصلا چون یه پکیج زیبا بود با اول که باور نمی کردن، بعدش هم این که وای با بچه، وای اصلا فکرشو نکنه اینا. بعد دیگه چیزی که من دیگه گفتم، من حاضرم من تو خیابون زندگی کنم، اما واقعا دیگه دارم میمیرم. آره. و این که چیز دیگه خانواده اومدن و هی مطرح کردن، من مطرح کردیم با هم دیگه که اول هی صحبت کردیم 6 ماه با هم دیگه، ایشون میومد ما میومدیم، هی این واسطه اون واسطه، هی با هم دیگه صحبت کردیم، دیدیم که نه نمیشه. و بعد من اومدم تمام چیز کردم که من همه حق و حقوقم رو میبخشم و بچه‌م هم نمیخوام، اگه ایشون نگه میدارن بیان نگهش دارن، فقط توافقی جدا بشیم، اذیت نکنیم همو در واقع. بعد منتظر جواب شدن، گفتن نه ما چنین کاری نمی کنیم. و شما از سال 89 دادگاه اینجوری بود که مثلا الان نبود که مثلا چیزی به عنوان تعالی توافقی و اینا نبود، شما نمیتونی چون علامانه هایی که بتونید درخواست طلاق بدی نداری و مجبوری با بسازی. ما پروسه شروع شد، بعد از 6 ماه پروسه دادگاه ها شروع شد. من اول اقدام کردم برای مهریه، ایشون اقدام کرد برای عدم تمکین. دیگه افتادیم تو چلنج دادگاه ها که بعد ایشون اصلا مدارکی آورد که من هیچ چیزی به هم تعلق نمیگیره، ایشون هیچ درآمدی ندارن، بیکارن و هیچ حقوقی ندارن و من بدون هیچ چیزی در واقع حتی پیش زمینه مهری هم هیچی نگرفتم. از بون برای من ماهی دوبسه که دادگاه در نظر گرفت بدون هیچ پیش پرداختی، سال 80 سال 90 در واقع میشد. خب من با پدر مادرم زندگی میکردم و خب پسرم خیلی با یکی شرایط خیلی بدی داشتم لحاظ روحی، اما خب حس امنیت خوبی داشتم و ما 3 سال این پروسه طی شد و چون پدر من اونجا خونه ما رو تهیه کرده بودن، من به دادگاه ثابت کردم که حتی خیلی سخت گذشت دادگاه ثابت کردم که ایشون نفقه منو پرداخت نمی کنن و پدر من خونه و خرج منو و بچه رو پرداخت نمی کنن. دادگاه بعد از 3 سال حق طلاق به من دادن. بعد از 3 سال که حق طلاق به من دادن، ایشون اومد جلو که به من فرصت بده، من اصلاح میکنم خودم و من درست میکنم، من تغییر پیدا میکنم. یکی از مشکلات عظیمی که ما داشتیم قهر دائم، یعنی ایشون تمام برخوردش با من از طریق قهر بود، قهرهای طولانی مدت یا با کارهای فرسایشی. مثلا از روابط اجتماعی به شدت گریز بودن، با طول دادن، با نیومدن و استکاک های آزاردهنده اینجوری، نمیگفتن دوست ندارم برم، دوست ندارم این کار بکنم، با رفتارهای زیرسایه‌ای کار رو پیش میبردن چون یه شخصیت درونگرایی دارن. بعد دیگه بعد از ما 5 سال با هم دیگه هی رفتیم و اومدیم و الانم تو همون مراحل هستیم، هی داریم تلاش میکنیم که سعی کنیم که به هم نزدیک بشیم، حالا از طریق مشاوره، از طریقای جون و جون. اما واقعا من خودم این مراحل و یه مراحلی از رشد خودم میدونم که لازم بشه که مثلا دارم رشد پیدا میکنم تو این مراحل. درسته سخته اما خب باعث یه خودشناسی هایی برای من شده.
بله
خب
خیلی متشکر. اجازه میده خانم عباس‌زاده چند تا پیامک آماده است با هم گوش کنیم؟
بله حتما.
پس ما به پیامک گوش بکنیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما. 30558 تعدادی از پیامک شما عزیزان آماده است، با هم گوش کنیم و بعد ادامه برنامه هم دیگه فکر میکنم باز به اون صورت مجال باشه. در خدمتتون است. سلام و تشکر از شما عزیزان. متاسفانه وضعیت بیکاری باعث پایین آمدن آمار ازدواج و دوم اوضاع بد اقتصادی سبب شده که آمار فرزندآوری هم پایین بیاد. با تشکر آقای احمد بروجرد هستند. جناب آقای بروجرد اینطور هست، ولی به هر حال اگر خداوند کمک کنه انشاءالله راه حل‌های دیگه‌ای هم برای این هست که آدم بتونه ازدواج رو یه مقدار با گذشت به قضیه نگاه بکنه، انشالله نتیجه مثبت بگیره. عشق تنها عاملی است که میتواند یک انسان را به خلق خوب و زندگی خوب دعوت کنه. دقیقا اون چه که حالا نمیدم آقا یا خانم این پیامک رو ارسال کردن، ولی دقیقا اش حقیقتی است که اگر واقعیت داشته باشه. از 920 3874 نوشته شده چقدر خوبه ما بتونیم فرهنگ آشتی بودن، آشتی کردن رو یاد بگیریم. البته این بسیار بسیار پیشنهاد خوبیه، ولی من یه پیشنهاد ساده تر دارم و اون اینه که خلقمون رو نسبت به هم از نظر فرهنگ و ادب نزدیک کنیم. این قضیه خود به خود پیدا میشه، آشتی دیگه سر جای خودش قرار میگیره. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این پیامک ما رو هم شنیدین. از 30558 ما تقدیم حضورتون کردیم و در خدمت مهمانای عزیز هستیم. ما چون فرصتی برای ادامه برنامه به اون شکل دیگه نداریم، من خواهشم اینه که سرکار خانم رحیمی آخرین پیام خودشونو به عنوان حالا هر چی که خودشون میتونن حساب کنن به همنوعای خودشون پیشنهاد دارن بگن و خداحافظی کنن.
زنده باشین. واقعیتش اینه که من خب تو این مدتی که خب باعث شد کردم برمیگرده عقب و ببینه که چرا به اینجا رسید میرسم یا حالا من دلیلش چی بوده و اینا، به این نتیجه رسیدم که خودشناسی، من اول باید خودم رو رشد بدم، نقاط ضعف خودم، نقاط قوت خودم و اینا رو، چالش های توانایی حل چالش های خودم، مهارت های خودم همه رو هی بالا ببرم بالا ببرم. قطعا وقتی توانایی های من زیاد بشه و اون بلوغ و اون استقلال و مهارت های خودم رو هی زیادتر و زیادت بکنم، قطعا هیچ کدوم از این چالش هایی که الان باهاش رو در رو هستم برام سخت نخواهد بود و قابل حل.
خیلی متشکرم، خداحافظیتون هم بشنوید.
بله خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین و بسیار خوشحال شدم از دیدار شما. شاید که همه با هم دیگه در کنار هم به هم عشق بدم و در کنار هم حال خوب رو تجربه بکنم.
ممنونم، من سپاسگزارم واقعا.
زنده باشید.
ویژه از شما تشکر میکنم از اینکه اظهار لطف کردین و با ما بودین.
سلام.
آقای دکتر خداحافظی و آخرین پیامتون رو دیگه مجالی هم نداریم.
من امیدوارم که به قول اون مثل معروف که میگه از این ستون به اون ستون فرجه، گشایشی در گره زندگی خانم رحیمی باز بشه و همه خانواده های اصیل و نجیب ایرانی که گرفتار مسائل خانوادگی هستن از خداوند مسئلت دارن برای گشایش در مشکلات همه خانواده ها و همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، منم شما رو به خدا میسپارم. سرکار خانم دکتر فرمایش پایانی شد.
من ممنونم از این برنامه و همه عوامه و ممنونم از سارا جان که بسیار توصیه خوبی داشتن.
ارزنده بود.
بله بله. و اینکه سارا جان فراموش نکنیم که یک رابطه مادر و فرزندی و پدر و فرزندی هیچ وقت تموم نمیشه و حواسمون به این موضوع باشه که هیچ وقت بچه همسرمون رو پیش فرزندمون خراب نکنیم.
بله.
به نوعی یعنی با فرزندمون درد دل نکنیم.
بله.
امیدوارم که انشالله همه چیز به خیر و خوشی باشه.
انشالله انشالله. بندم امیدوارم که همه عزیزانی که برنامه ما رو شنیدند و تا این لحظه با ما بودند و تا انتهای برنامه هم دیگه تمام شده است و نزدیک به خداحافظی است که بخوایم خداحافظی بکنیم، آرزو میکنم همیشه در زندگیشون به اون چه که واقعا رضای خدا هست و میتونه در رضای زندگی شما و همه جوانامون کارساز باشه خداوند مددی حاصل بکنه و دولت مردان ما هم عنایتی بکنه. این جوانایی که الان واقعا در زمانی قرار دارن نیاز است که در کنار هم زندگی بکنن کمکی بکنه و واقعا کمک میکنن. صد راه اون کسانی که آدمای بخیلی هستن صد راه اینا قرار نگیره و انشاءالله برسیم به یک مسیر ایدئال. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.